وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف سلام، صبح زیباتون به خیر و خوشی باشه انشاءالله. یک بار دیگه به لطف خدای متعال امروز در کنار شما خدمتتون رسیدیم برای اینکه در کنار همدیگه باشیم به مدت 8 ساعت در شنبه‌ای که 12 آبان ماه 1403 شمسی، 29 ربیع الثانی 1446 هجری قمری، و به لطف خدا در این نوبت کاری بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش، افتخار همراهی با شما رو داریم. امیدوارم که شما هم فرصت شنیدن برنامه ها رو داشته باشید و اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید حتما با ما در میون بگذارید با شماره 162 برای تلفن زدن و یا 3162 برای ارسال پیامک. ساعت 6 صبح دعوت میکنم اولین برنامه رو بشنوید که به مدت 30 دقیقه تقدیمتون میشه. برنامه برکرانه نور که امروز اختصاص داره به بیان بخشی از نکته های تفسیری آیات شریفه 144 تا 147 سوره مبارکه نساء توسط مفسر گرانقدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
و ما ارسلنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. دو مسئله مهم در خلال این آیات اشاره شد. یکی مسئله رضا و کراهت نفسانی است نسبت به حسنات و سیئات، یکی هم مسئله تولی و تبری است. درباره رضا، اگر کسی گناهی کرد و به اون گناه راضی شد و از اون گناه خوشحال بود یا نسبت به اون گناه خوشش آمد، از در فقهی دوتا گناه نکرده است ولی از در کلامی به دو گناه مرتکب شد. از در فقهی چنین انسانی به دو عقاب معاقب نیست، دوتا حرام مرتکب نشد، وگرنه لازمش آن است که انسان هر معصیتی را که می کند دوتا عقاب ببیند، چون هر معصیتی را با رضا انجام می دهد و اگر راضی به اون کار نباشد که دست به اون کار نمی زند. پس با رضای گناه که گناه می کند دوتا گناه فقهی نیست، ولی چون از در مسائل کلامی راجب خصوصیات نفسانی هم مطرح است، این شخص گذشته از اینکه در مقام عمل تجری کرده، در مقام اوصاف نفسانی هم حیثیت دین را حد کرده و جری شده، لذا از در مسائل کلامی گرفتار خبث سریره است، چه اینکه در مسئله تجری گفتن اگر فعل متجری گناه نباشد کشف از سوء سریره می کند که این سوء سریره مسئله کلامی است. این مطلب اول. این درباره کار خودش. اما درباره کار دیگران، رضای به گناه دیگران، خود همه این رضا گناه است، گناه فقهی است. زیرا اگر چون چه دیگری دارد گناه میکند، بر انسان واجب است به عنوان امر معروف و نهی از منکر جلوی گناه او را بگیرد. و نهی از منکر درجاتی دارد. ضعیفترین درجهش همون انزجار قلبی است که نهی منکر قلبی است. بعد زمینه انزجار قلبی اعتراض لسانی است. بعد هم زمینه انزجار قلبی و اعتراض لسانی حمایت دستی است، یعنی با اعضا و جواره از دین حمایت بکند و جلو و منکر را بگیرد. اگر کسی گناه کرد و دیگری راضی به اون گناه بود، این از نظر فقهی معصیت کرد، چون نهی از منکر بر او واجب است و نکرده است. ولی اگر از افق نهی از منکر بیرون باشد، کسی در یک کشوری گناه کرده است و این شخص به گناه او راضی است، بدون اینکه این رضای او در تحریک گناهکار، در تشجیع گناهکار، در تمهید مقدمات گناهکار نقشی داشته باشد، این رضای معصیت کلامی است، دیگه معصیت فقهی نیست، صرف رضای به گناه. چون در اینجا نه امر معروف واجب است نهی از منکر، چون از قلمرو امر معروف نهی از منکر بیرون است و یک صرف وصف نفسانی است. البته برای این وصف نفسانی هم عقاب می شود در قیامت. یه وقت است که اون گناهی که دیگری انجام می دهد، اون گناه کفر است، نه تنها معصیت عادی، نه تنها دروغ می گوید یا غیبت بکند یا گران فروشی یا کم فروشی دارد مغبون می کند، این چنین نیست، بلکه کفر می ورزد. اگر کسی راضی به کفر دیگری باشد، این نه تنها از در اینکه نهی از منکر نکرده است معصیت کرد، چون این به یک امر اعتقادی برمی گردد، در حقیقت او کفر را می پسندد، لذا رضای به کفر جزء معاصی کبیر است و خودش کفر است. و از همین جاست که در زیارت عاشورا و مانند آن گفته شد به اینکه اگر کسی جریان شهادت سید شهدا سلام الله علیه را بشنود و کار امویان را بپسندد، او هم ملعون است و وقتی وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه ظهور میکند، راضیان به کار امویان را هم به کیفرشون میرساند. از همین باب است، برای اینکه رضای به قتل معصوم در حد کفر است، چون که جنگ با معصوم در حد کفر است. از اون جهت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره هست امیر سلام الله علیه فرمود: یا علی، حرب و که حربی، سلم و که سلمی، یعنی جنگ با تو به منزله جنگ با پیغمبر است. خب جنگ با پیغمبر کفر است، جنگ با امام معصوم هم کفر است. لذا محاربین امام معصوم علیه السلام کافران و مخالفین اونها در مسائل عادی، نه محاربین اینها، فاسقن. این همون بیان لطیف محقق طوسی در متن تجدید بود که مرحوم علامه هم پذیرفت و شرح کرد که محارب علی علیه السلام کفرتون و مخالفوه فسقه. اونایی که به جنگ امیرالمؤمنین علیه السلام آمدند بر اساس حرب و که حربی کافرند، اونایی که با حضرت جنگ نکردند ولی پروانه حضرت را اطاعت نکردند، خب فاسقند، مثل کسی که پروانه پیغمبر را اطاعت نکند، خب معصیت کرده است. پس رضای به معصیت با رضای به کفر فرق دارد، چون که رضای به معصیت خودش و رضای به معصیت دیگران هم فرق دارد. و اگر در زیارت عاشورا راضیان به قتل سید شهدا سلام الله علیه ملعونند و با ظهور وجود مبارک است ولی از ارواح نافده اینا محدور و دمن، برای آن است که اینا به کفر راضیند. و در جریان قوم سمود هم بیانی از حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه است که اقوام و ملل را اون مسائل اعتقادی یک جا جمع می کند. انما یجمع القوم الرضا و سخط. بعد استدلال می کند، می فرماید به این که قوم سمود یک نفر را انتخاب کردن برای اغرو پی کردن و کشتن ناقه صالح سلام الله علیه، ولی خداوند همه اونها را معذب کرده است. اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله بسقیاها فکذبوه فاغروها. خدا می فرماید همه این قوم اون ناقه را اغر کردن، در حالی که آغر ناقه یک نفر بود. باید اذن بعث اشقاها. حضرت امیر سلام الله علیه اون طبق اون چی که در نهج البلاغه آمده است به همین آیه استدلال میکنن. بعد میفرمان که انما یجمع القوم الرضا و سخط، و آغر ناقه سمود یک نفر بود و خداوند همه را محکوم کرد. در خطبه 201 نهج البلاغه این آمده است: ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط و انما اغر ناقة سمود رجل واحد اما فعمهم الله بالعذاب. خدا همه اینها را عذاب کرده است. لما عموه بالرضا، چون همه اونها راضی به کار این آغر بودند، چون همه اونها راضی بودن خدا عقر را و کشتن را به همه اونها اسناد داد. فقال سبحانه فعقروها فاصبحوا نادمین. خب در اونجا در حقیقت همه اونها توطئه کردن به این کار رضا دادن، منتها یک نفر را مأمور اجرا کردن، برای اینکه دارد فتعاتا صاحبهم فعقر، چون فکذبوه یعنی همه این قوم صالح سلام الله علیه را تکذیب کردن، بعد به تصمیم گرفتن برای عقر ناقه و یک نفر را مأمور اجرا کردن و او مصوبه این قوم را اجرا کرده است. البته کار کار همه است. فتعاتا صاحبهم فعقر، سرش این است که همه این قوم کذبوه. از این جهت فعل اون آغر به همه اسناد داده شد. برخلاف آن است که انسان راضی باشد به فعل کسی که در یک گوشه عالم گناه میکند و فعل او و رضای او هیچ نقشی هم ندارد در انجام کار او. البته در اونجا از در خصوص مسئله کلامی درگیر است. و این که نهی از منکر لسانن هم در قبال قلب و عمل واجب است و در رتبه اول و ضعیف در رتبه مسئله نهی از منکر قلبی است، در کلمات قصار امیرالمومنین علیه السلام در شماره 374 کلمات قصار اون حضرت آمده است. فرمود فمنهم المنکر للمنکر بیده و لسانه و قلبه. بعضی ها منکر را هم از راه دست، هم از راه زبان، هم از راه دل نفی میکنن. فذالک المستکمل لخصال الخیر. و منهم المنکر بلسانه و قلبه و تارک بیده. بعضی هستن که قلبن و لسانن منکر را نفی میکنن ولی عملا کاری نمیکنن برای منکر جدایی. فرمود فذالک متمسکن به خصلتین من خصال الخیر و مزیعن خصلتن. کسی که از در قلب و زبان منکر را نفی میکند ولی اقدام عملی ندارد، این با دو خصلت نهی از منکر را زنده کرده است و یک خصلت را ترک کرد. و مزیعن خصلتن و منهم المنکر به قلبه و تارک به یده و لسانه. ضعیف تر از همه کسی است که منکر را از در قلب نفی میکند، یعنی انزجار قلبی دارد، از دل ناراضی است نسبت به اون کار زشت، ولی زبانی اعتراض نمیکند و اقدام عملی هم ندارد. فذالک الذی زیع اشرف الخصلتین من الثلاث و تمسک بواحدتین. این شخص دو خصلت مهم و شریف را ترک کرده است که اعتراض زبانی و اقدام عملی باشد، اونا را ترک کرد، فقط انزجار قلبی را حفظ کرد. و منهم تارکن به انکار المنکره به لسانهی و قلبهی و یده فذالک میت الاحیا. بعضی هستن که هیچ مرتبه از مراتب نهی از منکر را عمل نمی کنن، نه اقدام عملی دارن برای نهی از منکر، نه اعتراض زبانی دارن و نه انزجار قلبی، قلبن هم منزجر نیستن. فذلک میت الاحیا، این یه مرده است در بین زنده ها. خب معلوم می شود که رضای به گناه دیگران در حقیقت مرده بودن است. اگر کسی راضی باشد به گناه دیگران، معلوم می شود که هیچ مرتبه از مراتب سگانه نهی از منکر را انجام نداد و این میت الاحیا است. این خلاصه بحث در مطلب اول که راجع به رضا و کراهت در باره گناهان است. اما در مطلب دوم که تولی و تبری است، بر یک مسلمان واجب است نسبت به اولیای الهی تولی داشته باشد و نسبت به اعدای دین تبری. اونها که خارج از حوزه اسلامن یا کافر حربیان یا اهل کتابن که در حکم کافر حربیان، در این فضا تولی با اونها حرام است. دوست داشتن اونها، یاری کردن اونها، پذیرش سرپرستی اونها، پذیرش حکومت و قضای اونها همه محرم است. این مسئله او اول نسبت به کافر حربی یا کسی که در حکم کافر حربی است، یعنی اهل کتاب هست و به شرایط ذمه هم در نیامده و در حال حرب ماست، مسلمین است. این دو گروه تولی اونها حرام و تبری از اونها واجب. خواه به جای مسلمین با اینها تولی داشته باشن که با مسلمان ها رابطه نداشته باشن، فقط با کفار رابطه داشته باشن، یا نه اینها که متولیانن هم با مسلمین تولی دارن هم با این کفار. البته اگر با مسلمین تولی نداشته باشن، فقط با کافران تولی داشته باشن، گناهانشون بیشتر است. و اگر هم با مسلمان متولی دارن هم با کافر گناه دارن، گناهشون کبیر است منتها کمتر. تولی کافر حربی و همچنین اهل کتابی که در حکم کافر حربی است حرام است و تولی اونها واجب. این هر دو معصیت است، چه با متولی مؤمنین باشد چه به جای تولی مؤمنین، چه اینکه هم رابطه ولایی با مؤمن داشته باشند و هم رابطه ولایی با کفار، یا فقط با کفار رابطه حربی داشته باشند. اینکه آیات دارد لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، به اون فرد اهم و اشد اشاره شده است. وگرنه اگر چنونچه با کافران رابطه داشته باشند و با مسلمین هم رابطه داشته باشند، باز معصیت کردند. منتها حالا آیات چون در سیاق بحث نفاق است و منافقین در حقیقت با کافران فقط تولی دارن به جای اینکه با مؤمنین تولی داشته باشن، آیه میفرماد لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. حالا اگر مع المؤمنین باشن باز حرام است. این چه نیست که من دون المؤمنین حرام باشد و مع المؤمنین حرام نباشد. اگر کسی تولی داشته باشد هم نسبت به مسلمان هم نسبت به کافر حربی، خب معصیت کرده است. تولیش نسبت به مسلمین واجب است، تولیش نسبت به کافران حربی و کسی که در حکم کافر حربی است حرام است. پس تولی کافر حربی و تولی اهل کتابی که در حکم کافر حربی است هر دو حرام است، خواه با تولی مسلمین باشد خواه بدون تولی. این چهار فرض که هر چهار صورتش حرام است، منتها اونجا که به جای مسلمین فقط با کافران تولی دارن حرمتش بیشتر است. و این آیاتی که فواد من دون المؤمنین برای اینکه ناظر به منافقین است و منافقین فقط رابطه ولایش رو با کفار برقرار است. خب این مال کسی که با کافر حربی یا اهل کتابی که به منزله کافر حربی است تولی دارد. اما اگر کسی کافر بود ولی کافر حربی هست، یعنی اهل کتاب نیست، کافر حربی به اصطلاح فقهی یعنی اهل کتاب نیست، ولی کاری هم با مسلمین ندارد، اعلان زندگی مسالمت آمیزی کرده است، این یک. یا اهل کتابی که کاری با مسلمین ندارن، یه زندگی مسالمت آمیز رو طلب میکنن، این دو رابطه دولت اسلامی و ملت مسلمان با این دو گروه چگونه است از نظر تولی و تبری؟ از نظر تولی نسبت به عقاید اونها حرام است، نسبت به اخلاق اونها حرام است، نسبت به اعمال اونها که در مسیر عبادات نیستن کارهای محرم انجام میدن حرام است. اما رابطه انسانی نه اسلامی، رابطه انسانی و بین المللی مسلمین دولت اونها و ملت اونها با کافران، چه اهل کتاب باشن چه اهل کتاب نباشن، مادامی که یک زندگی مسالمت آمیزی رو پیشنهاد کردن واقعا و هیچ گونه توطئه‌ای نداشتن و ندارن و هیچ سوء سابقه‌ای نداشتن و سوء لاحقه‌ای ندارن، چنین رابطه ای را دین منع نکرده بلکه تشویق هم کرده. چون انسان یه زندگی انسانی با دیگر انسان ها دارد، خواه مسلمان خواه غیر مسلمان. اون را در سوره مبارکه ممتحنه مشخص فرمود، آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحنه فرمود: اس الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده و الله قدیر و الله غفور رحیم. فرمود شما با کافران که کاری با شما ندارن دایی ندارید به هم بزنید، شاید یه وقتی اونا دوست شما بشن، شاید یه وقتی جذب بشن، شاید یه وقتی برگردن مسلمان بشن. از طرف شما هرگز اعلان انزجار نشود، اونا رو نرنجانید، بیمهری نکنید. اون که به مسائل اعتقادی و اخلاقی و معاصی عملی برمیگردد که سه مسئله از حکمش جدا، ولی در روابط انسانی نه اسلامی، کسانی که اهل کتاب نیستن یا کسانی که اهل کتابن ولی یک زندگی مسالمت آمیز را با شما پیشنهاد دادن، شما بی خود اونها نرنجانی. اون قدرت دارد که بالاخره اونها را هدایت کنه. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. فرمود شما را ذات اقدس اله از اون کافرانی نهی میکند که سوء سابقه داشتن در کشتار شما، در قتل یا قتال شما شرکت داشتن و در تبعید شما شرکت داشتن، در تضعیف شما شرکت داشتن، تولی با اونها حرام است. اما کافرانی که هیچ گونه از این سوابق سو را نداشتن و الان هم در سر این سوابق سو را نمی پرورانند، خدا شما را نهی نمی کند از کسانی که در قتل یا قتال دینی علیه شما شرکت نکردند، در تبعید شما کوشش تلاش نکردند، خدا شما را نهی نمی کند که نسبت به اینها بر و قسط بکنید، بلکه تشویق میکند که شما نسبت به اینها قسط و عدل را رعایت بکنید. ان الله یحب المقسطین. خب پس زندگی اسلامی یه زندگی انزوایی نیست، یه زندگی آزادانه است که نه سلطه پذیر است نه سلطه گر. حالا در این فضا دو گروه دیگر اگر در حوزه اسلامی زندگی کردن که بهش مسئله سوم، کسانی که اهل کتاب نیستن یا کسانی که اهل کتابن و در حوزه اسلامی زندگی میکنن، مستأمنن نه جزیه میدن، مستأمنن، که هر دو گروه اگر پناهنده سیاسی شدن، حالا یا دولت اسلامی اینها را پناه داد یا اول در این خاک و خون شریک بودند، چون گروهی مستعمرند و در امان دولت اسلامی هستند، خون و مال اینها محترم است. لذا فرمود که اگر از صف مشرکان یک کسی از شما امان خواست بیاید، آیات الهی را بشنود، بو امان بدید، در کمال سلامت بیاید و برود. و این اهدون من المشتکین از تجارکه جوار خواست، پناه خواست، فعجرهو، او رو پناهنده کن، حتی یسمع کلام الله، تا آیات الهی را بشنود، ثم ابلغهو مأمنه، نه اینکه او را در امان خدا رها بکنی بعد چهار نفر هم به دنبالش بفرستی یا بگی من محافظ تو نیستم، برو در امان خدا. این چنین نیست. تو سالمن باید این رو از مرز خارج کنی که بره به مرز خودش. این مشرک است، اهل کتاب نیست، این آمده بر تحقیق. حالا اگر یک غیر مسلمانی و غیر موحدی، کسی که اهل کتاب نیست، شنید ایران انقلاب شد و میخواد فرهنگ اسلام و انقلاب اسلامی رو بررسی کنه، دولت اسلامی هم به او امان داد، چنین کسی خون و مال و ارزش محترم است. این باید بیاد تحقیقش رو بکند و دولت ایران هم موظف است سالما او را از مرز ایران ببرد، بدرقه کند. از اون به بعد دیگه در اختیار ایران نیست. و این عهد من المشتکین است تجارکه، از تو جوار خواست، پناهندگی خواست که بیاید بررسی دینی کند، نه جاسوسی، بیاید این کارا بکند. فاجره، او رو پناهنده کن، پناه بهش بده، حتی یسمع کلام الله. بعد خواست ایمان بیاورد، خواست نیاورد، نه اینکه حالا اگه ایمان نیاورد از بین ببر. ثم ابلغه مأمنه، اینها احکام بین المللی اسلام است، کاری با خصوصیت های اسلامی ندارد، کاری با انسانیت انسان دارد. خب این مسئله سوم. حالا اگر چون که گروه مستعمن بودند، در پناه دولت اسلامی بودند، اعم از آن که اهل کتاب باشند مثل یهود و نصارا یا اهل کتاب نباشند ولی در پناه دولت اسلامی، دولت اسلامی اینها پناه داده است، این گروه هم خون و مالش محترم است. لذا می‌بینید دولت اسلامی در صدر اسلام هم چنین بود، به یهودیا کار می‌دادند، الان دولت اسلامی به یهودی کار میدهد. این چی نیست که سخن در یهود و مسیحی باشد، سخن در مزاحم و غیر مزاحم است. اگر گروهی در پناه دولت اسلامی بودند و نظام را پذیرفتند و مزاحمتی برای نظام ایجاد نکردند، این رابطه انسانی را دین امضا میکند. البته اون رابطه ولایی در عقاید حرام است، رابطه ولایی در اخلاق حرام است، رابطه ولایی در اعمال محرم حرام است، میماند رابطه انسانی. این روابط انسانی را قرآن امضا کرده است. در نوعی موارد هم برهان قائم میکند، میفرماید به این که ما بهتون گفتیم اینها را بتانه قرار ندید، برای اینکه اینها را اگر به اندرونتون راه بدید اسرارتون را افشا میکنن. در سوره مبارکه آل عمران قبلا گذشت، یعنی آیه 118 سوره آل عمران این چنین بود: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بتانه من دونکم. حالا که رابطه با غیر مسلمان دارید و مجازید، معناش این نیست که اونها را به اسرارتون آگاه بکنید، به اسرار نظامیتون، اقتصادیتون، فرهنگیتون به هیچ وجه مجاز نیستید اونها را به اسرارتون راه بدید. برهان آیه 118 سوره آل عمران است که لا یعلونکم خبالا یک و دو معنتم دو قد بیت البغضاء من افواههم سه و ما تخفی صدورهم اکبر چهار قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. این نظیر مسئله رمی جمره نیست که به طور تعبد فرمود شما جمره رم کنید. این مسائل سیاسی را باز میفرمود، فرمود ما آیات را، بینات را، احکام را برای شما دو تا چهار تا روشن کردیم. این همان است که یعلمهم الکتاب و الحکمه، این همان است کذالک یبین لکم الآیات، فرمود کذالک بینا بیان لکم الآیات این کنتم تعقلون. بفرمود ها انتم اولای تحبونهم ولا یحبونکم، شما دوست دارید ولی اونها که دوست شما نیستن. پس اگر دوستی اونها را در جانتون راه دادید، یک جانبه خود را باختید. وقتی تنها شدن، این انگشت خشم را به دندون میبرند که چرا شما پیشرفت کردید. اینا باطنان این چنینن، اینا را در درونتون راه ندید. اینا برهان عقلی است که قرآن کریم در این زمینه مشخص کرده. خب بعد هم هشدار داد تا بود این کار کار منافقان است و منافقین در درک اسفل من النار قرار دارند. گاهی ذات اقدس اله عذابی را به عنوان سخت‌ترین عذاب ذکر میکند، گاهی میگوید من چنون عذابی بکنم که هرگز غیر اینها را چنین عذاب نمی کنند. گاهی می فرماید خداوند در قیامت یک عذابی دارد که هیچ کس مثل خدا عذاب نمی کند. اما درباره منافقین بر اثر آلودگی متراکم اینها فرمود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. خب اسفلش اشد و عذابن است، چه اینکه اعلای درجات بهشت اعلا منزلتن است. این مال این در سوره مبارکه فجر فرمود یوم ازن لا یعذب و عذابه احد ولا یوسق و وساقه احد. در اون روز معلوم میشود که هیچ کس مثل خدا نمیتواند عذاب بکنه، چون هر کس در هر جایی در غیر از قیامت عذاب بشود ولو به سوخت و سوز تدریجی، این از دو راه خود را مستخلص میبیند. یکی این که میگه روزی میرسد که حق روشن میشود، این یک. و این خیال هم در او هست که یک عده بیاین انتقام بگیرند. دو، در قیامت هر دو راه بسته است، چون در قیامت معلوم میشود این شخص بر باطل محض بود و احدی هم نیست که بیاید انتقام بگیرد. حق بودن عذاب خدا مشخص
عذاب روح سوز و درون سوز و بیرون سوز هم که تتل و علال افعلین هم مشخص، استحقاق این شخص برای عذاب هم مشخص، توهی بودن دست او از انتقام گیری هم مشخص. لذا هرگز کسی در مثل قیامت نمیتواند کسی را عذاب بکنه. حالا در دنیا اگر بدترین آتش را افروختن به کسی را در آتش گداختن، این بالاخره با اون دوراه خود را آرام میکنه. میگه یه روزی بالاخره حق ظاهر میشود، یه روزی